در این کار با او همدست شدم، اینجا درست است. پس شریک به معنی همدست و سهیم است و آن را به معنی چیزی که به مشارکت گذاشته می شود به کار نبریم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
خب، سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات امروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، عزیزان شنونده برنامه نگاه روز، سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این برنامه. در برنامه امروز نگاهی داریم به پایداری جبهه مقاومت در سال 2025. تا پایان ما را همراهی بفرمایید. سال 2025 را می توان یکی از پیچیده ترین و در عین حال تعیین کننده ترین مقاطع در معادلات امنیتی غرب آسیا دانست. در این سال رژیم صهیونیستی تلاش کرد با بهره گیری از جنگ ترکیبی بازدارندگی از دست رفته خود را بازیابی کند. این جنگ ترکیبی شامل عملیات نظامی مستقیم و غیر مستقیم، فشارهای سیاسی و اقتصادی، عملیات روانی و روایت سازی گسترده رسانه‌ای بود. هدف نهایی این راهبرد تضعیف و در نهایت فروپاشی آنچه جبهه مقاومت نامیده می شود عنوان شد. جبهه مقاومت در حال حاضر شامل جمهوری اسلامی ایران، حزب الله لبنان، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، انصار الله یمن و هشت الشعبی عراق است. این بازیگران در سطح راهبردی درک مشترکی از تهدید رژیم صهیونیستی و لزوم مقابله با آن دارند. سال 2025 نشان داد که این همسویی راهبردی علارغم تفاوت‌های ساختاری و میدانی توانسته از کارآمدی خود را حفظ کند. برخلاف تبلیغات گسترده رژیم صهیونیستی و رسانه‌های همسو با آن مبنی بر شکست مقاومت، شواهد میدانی نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف اصلی خود ناکام مانده است. شکست در جنگ تحمیلی 12 روزه با ایران، ناکامی در خلسلای حزب الله و حماس، ناتوانی در آزادسازی اسرا بدون توافق، آسیب پذیری در برابر عملیات انصار الله در دریا و زمین و تثبیت جایگاه سیاسی هشت الشعبی در عراق، همگی مؤید این واقعیتند که جبهه مقاومت در سال 2025 نه تنها فرو نپاشیده بلکه به سطحی از پایداری راهبردی دست یافته است. حزب الله لبنان همواره در رأس اهداف راهبردی رژیم صهیونیستی قرار داشته و از نگاه تل آویو مهمترین تهدید مستقیم در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی محسوب می شود. سال 2025 تمرکز اصلی رژیم صهیونیستی و متحدانش بر خلسلای حزب الله بدون ورود به یک جنگ تمام عیار بود، روی کردی که از تجربه های پرهزینه جنگ های گذشته نشأت می گرفت. در همین چارچوب طرح‌های تحت عناوینی چون سپر وطنی، تقویت ارتش لبنان و اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر دولت بیروت مطرح شد که هدف پنهان و راهبردی آنها محدود سازی نقش مقاومت و در نهایت خلأ سلاح حزب الله بود. با این حال این طرح‌ها در عمل با موانع ساختاری و راهبردی جدی مواجه شدند. نخستان که حزب الله صرفاً یک نیروی نظامی مستقل نیست، بلکه بخشی در هم تنیده از ساختار سیاسی، اجتماعی و امنیتی لبنان است. این جنبش علاوه بر توان نظامی از پایگاه اجتماعی گسترده‌ای برخوردار است که آن را به یک بازیگر غیر قابل حذف در معادلات داخلی لبنان تبدیل کرده است. دوم آن که حزب الله با حفظ ارتقا و نمایش هدفمند توان بازدارندگی خود به ویژه در حوزه موشک‌های نقطه‌زن، سامانه‌های پهپادی و توان شناسایی پیشرفته این پیام را به روشنی منتقل کرد که خلأ سلاح نه تنها غیر ممکن بلکه هر گونه تلاش قهری برای آن بسیار پرهزینه خواهد بود. در نهایت سال 2025 نشان داد که پروژه خلأ سلاح حزب الله بیش از آن که یک طرح عملیاتی مبتنی بر واقعیت‌های میدانی باشد، ابزاری در چارچوب جنگ روانی و روایت سازی رژیم صهیونیستی و متحدانش بوده است. ابزاری که در میدان واقعی در برابر پیوند عمیق مقاومت با جامعه و معادلات امنیتی لبنان کارایی خود را از دست داد و به یکی دیگر از ناکامی‌های راهبردی رژیم صهیونیستی تبدیل شد. در باریکه غزه رژیم صهیونیستی هدفی سریع و اعلامی را دنبال میکرد، نابودی کامل حماس و حذف آن از آینده سیاسی و امنیتی فلسطین. این هدف نه تنها در سطح نظامی بلکه در سطح گفتمانی و سیاسی نیز مطرح شد. با این حال تحولات سال 2025 بار دیگر نشان داد که این هدف علارغم هزینه‌های انسانی و ویرانی گسترده دست نیافتنی است. حماس با وجود ضربات سنگین توانست انسجام سازمانی خود را حفظ کرده و ساختار فرماندهی و کنترل را از فروپاشی کامل مصون نگه دارد. یکی از مهمترین شاخص‌های این پایداری ناتوانی رژیم صهیونیستی در آزادسازی اسرا بدون ورود به فرایند توافق بود. از منظر امنیتی این مسئله بسیار معنا دارست، زیرا نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی علی‌رغم برتری آتش و تخریب گسترده نتوانسته است کنترل کامل میدان را به دست گیرد. حماس با حفظ برگ اسرا توانست یک ابزار بازدارنده و چانه‌زنی مؤثر ایجاد کند و رژیم صهیونیستی را وادار به پذیرش منطق مذاکره نماید، منطقی که اساساً با اهداف اولیه تل‌آویو مبنی بر نابودی کامل حماس در تضاد قرار داشت. بقای حماس در سال 2025 نشان داد که مقاومت فلسطینی حتی در شدیدترین شرایط محاصره، فشار نظامی و انزوای سیاسی از قابلیت بازتولید خود برخوردار است. تداوم حضور حماس به عنوان یک بازیگر مؤثر به معنای تداوم مسئله فلسطین در قالب مقاومت فعال است، واقعیتی که رژیم صهیونیستی علی‌رغم همه تلاش‌ها نتوانست آن را از معادلات امنیتی منطقه حذف کند. نقش انصارالله یمن در سال 2025 هم یکی از مهمترین و در عین حال نوآورانه‌ترین جلوه‌های پایداری جبهه مقاومت بود، نقشی که نشان داد معادله تقابل با رژیم صهیونیستی دیگر محدود به مرزهای جغرافیایی فلسطین اشغالی یا پیرامون آن نیست. انصارالله با درک صحیح از نقاط آسیب‌پذیر رژیم صهیونیستی و متحدانش، میدان نبرد را به دریای سرخ، باب‌المندب و مسیرهای حیاتی کشتیرانی بین‌المللی گسترش داد و بدین ترتیب بعد جدیدی به جنگ نامتقارن افزود. این تحول ماهیت تهدید علیه رژیم صهیونیستی را از یک تهدید صرفاً نظامی به تهدید مرکب از امنیت، اقتصاد و تجارت جهانی تبدیل کرد. رژیم صهیونیستی و متحدانش علی‌رغم حضور نظامی گسترده در آب‌های منطقه نتوانستند امنیت کامل این مسیرها را تضمین کنند. این ناتوانی شکاف جدیدی میان توان نظامی ادعایی و کارآمدی عملی آنها را آشکار ساخت. در نتیجه سال 2025 را میتوان نقطه‌ای دانست که در آن دریا و اقتصاد به عنوان جبهه مؤثر در تقابل با رژیم صهیونیستی تثبیت شد. هشت و شبی عراق در سال 2025 مسیر متفاوت اما مکمل سایر اضلاع جبهه مقاومت را طی کرد. این بازیگر بیش از آن که وارد تقابل مستقیم نظامی با رژیم صهیونیستی شود، بر تثبیت موقعیت سیاسی، اجتماعی و نهادی خود در ساختار قدرت عراق تمرکز داشت. این رویکرد نشان دهنده بلوغ راهبردی هشت و شبی و درک این واقعیت بود که پایداری مقاومت صرفاً در میدان نظامی تعریف نمی‌شود، بلکه نیازمند تثبیت در عرصه سیاست و حاکمیت نیست. هست. تثبیت جایگاه هشت و شبی به معنای کاهش امکان نفوذ و منور بازیگران خارجی از جمله رژیم صهیونیستی و متحدانش در معادلات داخلی عراق است. این امر نه تنها امنیت داخلی عراق را تقویت کرد، بلکه عمق راهبردی جبهه مقاومت را نیز افزایش داد. در کنار میدانهای نظامی، دریایی و سیاسی، سال 2025 صحنه نبرد مهم در عرصه روایت‌ها و جنگ شناختی بود. رژیم صهیونیستی تلاش گسترده‌ای کرد تا با بزرگنمایی دستاوردهای خود و کوچک نمایی یا انکار توان مقاومت، تصویری از پیروزی و برتری مطلق ارائه دهد. این روایت سازی با اتکا به شبکه‌های رسانه‌ای بین‌المللی، تحلیل‌های جهت‌دار و عملیات روانی هدفمند دنبال شد، اما تداوم کنشگری جبهه مقاومت و ناکامی رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف اعلامیش به تدریج این تصویرسازی را با چالش جدی مواجه کرد. شکاف میان ادعاهای رسانه‌ای و واقعیت‌های میدانی به ویژه در افکار عمومی منطقه به وضوح قابل مشاهده بود. جامعه منطقوی که نتایج عینی تحولات را می‌دید، کمتر تحت تأثیر روایت‌های رسمی رژیم صهیونیستی قرار گرفت و این امر موجب کاهش اعتبار جنگ شناختی تل‌آویو شد. از منظر امنیتی این تجربه نشان داد که جنگ روایت‌ها بدون پشتوانه میدانی دوام و اثرگذاری محدودی دارد. هرچه فاصله میان ادعا و واقعیت بیشتر شود، روایت رسمی سریع‌تر فرسایش می‌یابد. در سال 2025 رژیم صهیونیستی نتوانست دستاوردی قاطع ارائه دهد که روایت پیروزی را تثبیت کند و همین امر موجب شد جنگ شناختی آن به ابزاری کم اثر تبدیل شود. عزیزان شنونده، با پایان این برنامه همه شما را تا برنامه بعدی و خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را
ساز بخوانی،
ترانه های سبز و ناز بخوانی، بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه راه روشن از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در برنامه امروز در ادامه بحث قبل به موضوع حسابرسی و میزان اعمال در قیامت میپردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. عزیزان، اگر باید داشته باشید، در برنامه‌های قبل گفتیم بر اساس آیات قرآن قیامت روزی است که همه مردم در صفوف منظم در دادگاه عدل پروردگار حضور می‌یابند و بر اساس افکار و اعمالشان دسته‌بندی میشن. در آنجا نام‌های اعمال گشوده میشه، همه گواهان به زبان می‌آیند و اعمال کوچک و بزرگ آدمیان را بازگو می‌کنند و از آن بالاتر این که اعمال انسان تجسم پیدا می‌کنند. عزیزان، این یک واقعیت هست که اعمال ما هم بر جسم و جان ما و هم بر موجودات اطراف ما نظیر زمین، هوا و سایر اشیا تأثیر می گذارند. بدین ترتیب سر تا پای وجود انسان چه مجرم یا نیکوکار پرونده های او محسوب می شند. دست، پا، پوست و دیگر اعضای بدن انسان، حتی زمین و محیط و در و دیوار خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنه، همه جزء پرونده‌های او هستند. در عالم تشبیه شاید بتونیم بگیم که هر یک از اعضای بدن انسان دستگاه حساب و شمارشی در درون خود داره و در قیامت با لحظه‌ای بررسی حساب آن روشن می‌شه. از این لحاظ می توان وجود انسان را به موتری تشبیه کرد که هر لحظه میزان کار کرد آن در دستگاه کیلومتر شمار آن نمایش داده می شه. لذا نیازی نیست که کارشناسان مسافتی را که موتر طی کرده دوباره محاسبه کنند. با این وصف کیست که به رسیدگی دقیق و سریع به تمام کارهای انسان ایمان داشته باشه ولی بر اعمال و رفتار خیش مراقبت نکنه؟ و در این صورت چه کسی بی حساب ظلم و ستم و تجاوز میکنه، بی دلیل دروغ میگه و بی جهت به حقوق دیگران دست اندازی میکنه؟ چرا که این گونه اعمال ناشایست با اعتقاد به قیامت و حساب رسی در آخرت قابل جمع نیست. این نکته به ذهن خطور میکنه که در قیامت درباره چه چیزهایی از انسان سوال میشه. عزیزان، در قیامت همه اعمال انسان حتی اگر بسیار کوچک و ناچیز باشه مورد سوال و بازخواست قرار میگیره. در سوره زلزال آیات 7 و 8 در مورد دیده شدن اعمال انسان در قیامت آمده:
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
پس هر کس به مقدار ذره‌ای کار نیک کند آن را می‌بیند و هر کس هم وزن ذره‌ای کار بد کند آن را می‌بیند. در سوره انبیا آیه 47 در خصوص حساب و کتاب فوق العاده دقیق در رستاخیز چنین آمده:
و نضع الموازین القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا و این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین.
ما ترازوهای عدل را در روز قیامت می نهیم، پس به هیچ کس ستمی نمی شود و اگر عملی هم وزن یک دانه خردل باشد ما آن را می آوریم و کافی است که ما حساب رس باشیم. خداوند در این آیه به حساب و جزای دقیق و عادلانه در قیامت اشاره می کند تا افراد کافر، ستمگر و یا مجرم بدانند مجازات آخرت حتمی است و تمام اعمال آنها زیر ذره‌بین قرار دارد. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میزان در قیامت در چند جای قرآن آمده، روایات هم آمده. در اینکه حال میزان در قیامت چجوره نمیدونیم چجوره. اصل میزان در لغت به معنی وسیله سنجشه، منتها وسیله سنجشه هر چیزی با چیزیه. پارچه رو با متر می سنجن، میوه ها رو با کیلو می سنجن، هوا رو با هوا سنج، تب و حرارت بدن رو با وسیله خاص خودش، پایه رو با شاغول، خط رو با خطکش. میزان هر چیزی چیزیه. انسان رو هم با میزان می سنجن. میزان انسان، انسان کامله. ولذا در زیارت امیرالمومنین داریم السلام علیک یا میزان الاعمال، علی یا امیرالمومنین تو میزان هستی، یعنی ما رو با تو می سنجن. روایات هم داریم اهل بیت پیغمبر فرمودن ما میزان هستیم. روز قیامت میزانهای را مستقر میکنیم، هر ذره هر کجا باشه میاریم. از اینم معلوم میشه هیچی در عالم هستی محو نمیشه. هر کاری انجام بگه عمل ما محو نمیشه، چون میگه اتینا با همونو میاریم. و کفا بنا حاسبین، کافیست که ما حساب رس هستیم. خب بگه اگر خدا حساب رسه پس عفو و لطف خدا چی میشه؟ حساب یه اصله، عفو خدا هم یه اصله، هر دوش درسته، منافاتی با هم نداره. پس چرا بعضی آیات داریم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا؟ قرآن میگه برای بعضیا میزان اقامه نمی کنیم. خب بعضیا نیاز به میزان نیست. شما یه جنایتکار رسمی رو که گرفتی دیگه این دادگاه نمیخواد. آدمی که با بمبارون منطقه رو زیر رو کرده دیگه این محاکمه نمیخواد. یعنی یه سری آدما دیگه بدون میزان پیداست که جهنمی هستن. به هر حال روز قیامت هر چیز و هر شخص و هر عملی که قابلیت سنجش داشته باشه برای خود یه میزانی داره. چون میگه موازین، یعنی میزان اخلاص چیه، میزان عمل چیه، گفتار چه میزانی داره، رفتار چه میزانی داره، نیت چه میزانی داره. خدا هم عادله، هم قادره، هم عادله میگه قسط، هم عالمه میگه اتینا با کارای ریزو میاریم. میاریم یعنی خبر داریم چه کاری کجا از کی واقع شده، هم میدونه چه کاری شده از چه کسی، چه زمانی، چه مکانی. هم عادل بالقسط، هم حسابرس حاسبی. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به موضوع معاد میپردازیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دوستان، ترازوهای سنجش الهی چنان دقیق و منظم هست که گویی عین عدالت هست. به همین دلیل در آنجا به هیچ کس کمترین ستمی نمیشه. نه از پاداش نیکوکاران چیزی کاسته میشه و نه به مجازات بدکاران چیزی افزوده میگرده. حساب روز قیامت بسیار دقیق، خالی از هر گونه ستم و بدون عیب و نقص هست. در همین رابطه خداوند میفرماید: اگر به مقدار سنگینی یک دانه خردل کار نیک و بدی باشد، ما آن را حاضر کرده و مورد سنجش قرار می دهیم. خردل گیاهی است که دانه های سیاه بسیار کوچکی دارد و ضرب المثل در کوچکی است. اما منظور از ترازوی سنجش چیست؟ بعضی چنین میپندارند که اعمال انسان در قیامت دارای سنگینی و وزن هست و در آنجا ترازوهایی مانند ترازوهای معمول در این جهان نصب میشه تا به وسیله آنها اعمال مردم را وزن کنند. این به آن خاطر هست که آنها میزان و وزن را با مفهوم متداول آن در دنیا اشتباه گرفتند. ولی حقیقت این هست که ترازو و میزان در این آیه به معنای مقیاس سنجش هست. ما می دانیم که همینک برای هر چیزی وسیله سنجش متناسب با آن ایجاد شده. امروزه ابزارهایی برای سنجش فشار خون، حرارت بدن، فشار هوا، طول و عرض اشیا و غیره وجود دارد. این میزان‌ها و وسایل سنجش هر یک هماهنگ با چیزی هستند که می‌خواهند آن را بسنجند. با این حال برای سنجش و اندازه‌گیری نیکی و بدی اعمال یا انگیزه‌های درونی افراد و اخلاص و حسن نیت آنها میزانی در اختیار بشر نیست، ولی به طور مسلم چنین مقیاس‌هایی در جهان دیگر وجود دارد. در قیامت اعمال انسان‌ها با وسایل و مقیاس‌های سنجیده میشه که از جنس دیگر است. در احادیث آمده که میزان سنجش در قیامت پیامبران، امامان پاک و افراد صالح و وارسته‌ای هستند که بدون حساب وارد بهشت میشن، یعنی کسانی که در پرونده اعمالشان هیچ نقطه سیاه و تاریکی وجود نداره. با این تعبیر انسان‌های کامل و نمونه میزان و ترازوی سنجش اعمال مردم محسوب میشن. آنها ترازوی دقیق و مقیاس سنجش کامل برای ارزش‌های انسانی محسوب میشن. طبعاً هر اندازه انسان از نظر صفات عالی و سلوک و رفتار به آن شخصیت‌های نمونه شبیه‌تر و نزدیک‌تر باشه، به همون میزان عمل او سنگین‌تر هست و به هر نسبت از آنها دور و بیگانه باشه، وزن عملش سبک‌تر هست. بدیهی است کسانی که میزان عمل آنها سنگین هست رستگارند و کسانی که میزان عمل آنها سبک هست زیانکاران واقعی هستند. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله ادامه بحث درباره میزان عمل و حسابرسی در رستاخیز را در برنامه بعد پی میگیریم. تا آن زمان در پناه خداوند قادر و متعال باشید. بدرود.